من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله على ما انعم و له الشکر على ما الهم. الحمد لله لجميع محامده كلها على جميع نعمه كلها وهو قادر على ما يريد يفعل ما يشاء يحكم ما يريد. اللهم صل على عبدك ورسولك وأمينك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى محمد
وعلى آله الطيبين الطاهرين الأمناء المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين حجة ابن الحسن المهدي روحي وأرواح العالمين له الفداء. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم اجعلنا من أنصاره وعوانه المستشهدين بين يديه. اللهم وفقنا لمرضاته واستعملنا بخدمته واجعلنا من الفائزين بلقائه. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. لعن الله من قتلك، لعن الله من ظلمك، لعن الله من سمع وعيتك فلم يجبك، لعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا مولاي يا بقية الله في أرضه، السلام عليك يا حجة الله في بلاده. أعظم الله لك الأجر وأحسن لك العزاء في مصيبة جدك الحسين عليه السلام. السلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. هدیه به پیشگاه مقدس امیر المؤمنین علی علیه السلام و فاطمه زهرا سلام الله علیها یک صلوات بفرستیم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرج.
ما در ده شب قبل که امشب شب 11 بحثمون درباره بعضی از جریانات و بقایای تاریخی بود که در کربلا رخ داد، یا قبل از کربلا یا بعد از کربلا، یعنی جریانی که به اصطلاح مرکزیت یا محوریت عاشورا انجام شده بود، و بعد مسائلی که در حاشیه یا در متن واقع رخ داده بود. بیشتر بحث ما این بود که بیشتر به این نکته توجه کنیم که منابع اهل سنت در باره این واقع چه اظهار نظری کردند. دوستانی که سال گذشته ما در خدمتشون بودیم، من بیشتر شبهات عاشورا رو مطرح کردم. امسال در حقیقت همون شبهات رو از دیدگاه اهل سنت یک بار دیگه مورد بررسی قرار دادم، فقط از منابع اهل سنت در حقیقت استناد کردم که ثابت کنم بعضی از بحث‌ها، جنایت‌ها، ددمنشانی‌ها یا به اصطلاح بسیاری از مباحثی که مطرح کرده اند، اینها در خود کتب اهل سنت مطرح شده است. اساسا خود اهل سنت هم اعتراف کردن در متون خودشون به این مسائل، چیزی نبوده است که فقط ما شیعه درست کرده باشیم. و گفتم شبهه اصلی و اولیه این بود که خلاصه ما شیعه در حقیقت واقعی آشکار و آگراندیسمانش کردیم، وگرنه اینطوری که میگن نبوده. من برای اینکه این مسئله رو امسال برای دوستان روشن کرده باشم، در حقیقت از متون اهل سنت مباحث خودم رو امسال مطرح کردم. از 3 قبل، البته برای دوستان عزیزی که شب اولش شد دارم اینجا شرکت میکنم، شب اول و شب دوم تقریبا اون مسئله که آیا معاویه و یزید و ابن زیاد در قتل امام حسین اصلا دخیل هستن یا نیستن، چنان که در حقیقت یکی از دوستان امروز زنگ می‌زد و گفت مباحث تو به درد بعضی از کانال های تلویزیونی میخواد. گفتم چطور؟ گفتش که شبکه کلمه هستش مال وهابیت، دو روزه داره تبلیغ میکنه که اصلا نه معاویه و نه یزید ابن زیاد نمیخواسته امام حسین رو بکشه، این شیعیان عراق و شیعیان خود حضرت هستن که خواستن ایشون رو بکشه. لذا دیدم خب الحمدلله است که مباحث ما به درد بخور بوده از این جهت. دو شب اول ما این بحث رو بررسی کردیم، دو شب بعد درباره اسرا و اینکه آیا اسرا در این کار دخیل بودند، ببخشید مردم عراق دخیل بودند یا باز دستور یزید و ابن زیاد بود که خلاصه اسرا رو به این وضع به عراق ببرند، و بعد وارد بحث شیعیان عراق شدیم. شیعیان عراق رو حتی از دیدگاه متون اهل سنت مورد بررسی قرار دادیم، و بعد از این بحث علم امام رو هم مورد بررسی قرار دادیم که دیدیم حتی در متون اهل سنت هم اعتراف کردن که امام میدانسته کشته خواهد شد و علم به این مسئله داشته و خودش خبر داده. و بعد از اون بحث وارد این بحث آخر شدیم. اون بحث آخر ما این بود آثار حرکت امام حسین و کشته شدن امام حسین به شکلی که در عاشورا رخ داد در جهان اسلام بود. شب اول و شب دوم بررسی کردیم، دیدیم که یکی از مهمترین آثار، اگر زحمتی نیست همه دوستان یه مقداری بیان جلوتر چون عقب اصلا جا نیست، اگر زحمتی نیست ممنون میشم از همه دوستان. خدمت شما عرض کنم که بررسی کردیم که یکی از مهمترین دستاوردهای عاشورا تفکیک اسلام یا خلافت سیاسی از خلافت دینی است. یعنی خیلی نکته مهمی است که بعد از عاشورا رخ داد و آثار بسیار شگرفی در جهان اسلام حتی در بین اهل سنت قرار داد. شب گذشته بررسی من از این جهت بود که اساساً بعد از واقعه عاشورا و سلسله وقایعی که رخ داد، ما اساساً در قرن دوم از سال 105 حدوداً شروع میشه و به اوج خودش در سال 132 تا 140 یعنی زمان امام صادق علیه السلام میرسه که اساساً مرجعیت علمی به دست اهل بیت علیهم السلام قرار میگیره و حتی اهل سنت اساساً کلن برمیگردن از اهل بیت استفاده میکنن به شکلی که حج اهل بیت، نماز اهل بیت، خدمت شما عرض کنم بسیاری از احکام اونها وابسته میشود به آن چیزی که خدمت شما عرض کنم که ما اسمش میذاریم فقه فقهای چارگانه. خدا رحمتشون کنه آقای محمد جواد مغنیه از علمای اسلام یک کتابی داره به نام المذاهب الاربعه و امام صادق علیه السلام. این کتاب فکر میکنم به فارسی ترجمه شده. کتاب ترجمه شده نه اون مال اسد حیدر، یه بحث دیگه ای داره که آقای صادقی ترجمه کردن بر. ولی این خدمت شما ارسان کتابی است که ما در حوزه فقهی بررسی کرده و ثابت کرده خیلی از این حرفا از امام صادق شروع شده بعد اهل سنت تکرار شده و الان مزاد خمسه. خدمت شما عرض کنم که خیلی به اصطلاح کتاب جالبی است، اگر مراجعه کنید خواهید دید که همچین فضایی که دیشب من بررسی کردم از این جهت. اما الان میخوام در حقیقت یک نکته دیگری رو از آثار عاشورا به عنوان آخرین بحث امشب که فردا شب اگر خدا به من توفیق بده اعترافات اهل سنت درباره به اصطلاح آیات آسمانی یا تکوینی که در جهان رخ داد بعد از واقعه عاشورا، که آیا فقط ما شیعه این حرفا رو میزنیم یا سنی ها بهش اعتراف کردن به ذات تاریخی، اونو بزنم فردا شب به عنوان آخرین شب مورد بررسی قرار بده. ببینید دوستان، یکی از آثار مهم واقعه عاشورا بعد از عاشورا همین نکته اساسی بود. مردم حتی اهل سنت آن زمان، یعنی فرقه های مختلف اهل سنت در فکر این ماجرا افتادن، همونطور که دیشب گفتم که چه سرمون کلا رفت، یعنی سرمون کلا رفت، چرا اصحاب اولیه تن ندادن به خلافت اهل بیت. باز خوب دقت کنیم، گاهی اوقات ما انسان ها از یک سری وقایعی پند میگیریم و از اون وقایعی که پند میگیریم باید بیاییم تصحیحش کنیم.
به جایی که تصحیحش کنیم پندو میگیریم که خیلی خرابکاری کردیم اینجا. حالا به جایی که بیایم تصحیحش کنیم بیاریم توی مسیر درستش بندازیم، باز یه اشتباه گنده‌تر دیگه مرتکب میشه. اصل ماجرا این است که بعد از واقعه عاشورا و بعد از جریانات زبیریان تا سال 73 یک جریانی را به وجود آوردن. البته آثار زبیریان باقی ماند تا سال 135-136. زبیریان از لحاظ سیاسی و از لحاظ فرهنگی در جامعه اسلامی آثارشان باقی ماند. ماجرای مختار ثقفی، ماجراهای دیگه، یک نهضتی در بین اهل سنت به وجود آمد که ما باید مراجعه کنیم یه بار دیگه به آل رسول. اصلا شعار این است، الرضا من آل رسول. این شعاری میشه که تقریبا از سال 95 شروع میشه. بنی امیه با این شعار که مواجه میشن شروع میکنن به سرکوب کردن. البته سرکوب هایی که انجام میدن سرکوب های در حقیقت مقطعی است، اما تراکم این سرکوب ها یعنی اوجش ماجرای جناب زید ابن علی است، فرزند امام سجاد علیه السلام، در حدود سال 124-125. یعنی اوج این سرکوب ها اونجاست، وگرنه به شکل متفرقه در کوفه و بعد از کوفه در سرزمین مکه، در مدینه، در جاهای مختلف این ماجرا شروع میشه. حتی یک نکته اساسی خیلی ها توجه بهش نمی کنن این شام، سرزمین شام. شما دمشق رو دارید میگیرید، به طرف بالا که میرید شهر حمص یا حمص هم گفته شده است، و بعدش از حمص خدمت شما عرض کنم که به طرف بقاع لبنان میرید، یه منطقهی وجود داره که این منطقه جوسقی بهش گفته میشه. منطقه جوسقی یه منطقه است در شمال شامات که این منطقه قبلا در دست رومی ها بود و بعد ارتش اسلام اون رو آزاد کرد و بعد از ماجرای صلح امام حسن مجتبی علیه السلام و کوچ کردن اهل بیت به طرف مدینه به وسیله امام حسن مجتبی و امام حسین که کل اهل بیت کوفه رو ترک کردن و اومدن به مدینه و دیگر به کوفه باز نگشتند، آل حمدان از عراق کوچ میکنن. اینا شیعه بودن، یمنی الاصل بودن، کوچ میکنن به اون قسمت. یکی از نکاتی که در تاریخ نقل شده، هنگامی که اسرا رو از کوفه به طرف شام میبرند یه بحثی وجود داره که آیا همه جا سر مبارک امام حسین با اسرا حرکت میکنه. اختلاف نظر بین بسیار مورخین، به نظر میرسه این قول درست‌تر باشه که اسرا از مسیر شهرها عبور کردند ولی سر امام حسین رو گاهی اوقات با سرعت بیشتری به طرف شامات بردند. معروف این است که سر امام حسین علیه السلام رو به اصطلاح قسمت شرقی بعلبک بردند، منتظر شدند که اسرا به اونجا برسن و در اونجا خدمت شما عرض کنم با هم وارد شهر دمشق بشن که یزید منتظر اینها بود. اصل ماجرا رو میخوام بهش دقت داشته باشید. هنگامی که اهل بیت رو از اون قسمت میبردند در همون منطقه جوزقی یا شمال بقاع لبنان بهش گفته میشه، یعنی بین جوزقی و بقاع لبنان منطقه بلبک شیعه نشین هستش، یه فاصله است. اسرا رو که از اونجا عبور میدادند در اونجا بین آل حمدان و سربازان درگیری رخ میده و علت درگیری هم این میدانند که وقتی اسرا را از اونجا عبور میدادند و آل حمدان تازه متوجه شدند امام حسین کشته شده و اینها دختران پیغمبر و همسران امام حسین و امام حسن هستند، آل حمدان مقابله نظامی کردند. لذا وقتی که این اتفاق افتاد اون سربازان که 2500 نفر بودند و کل اسرا هم آنچنانی که در تاریخ نقل شده چیزی در حدود 22 تا زن بودند و 3 تا مرد امام سجاد علیه السلام بود، حسن مصنا بود که می‌دونید در جنگ دستش قطع شد در اثر خونریزی بیهوش شد وقتی به اصطلاح به هوش آمد که عصر عاشورا شده بود و امام حسین کشته شده بود، نفر سوم من یادم نمیاد، بی تعارف بگم نگاه نکردم، الان دارم به شما میگم، رو حافظه دارم میگم، سه تا مرد بودن، 22 تا زن بودن، البته کل اسرا 61 نفر بودن که از این 61 نفر عده‌ای از آنها زنان انصار بودند. وقتی به کوفه رفتن عده‌ای از انصار شفاعت کردن در نزد ابن زیاد و ابن زیاد اینها را آزاد کرد، لذا اینها را به شام نفرستاد. اونی که باقی موند اهل بیت بودند، اهل بیت 22 نفر زن بودند، زن و بچه یعنی، و 3 نفر مرد، اینها را به طرف شام فرستاده بودند و اینها چون از شهر عبور می‌کردند در اون منطقه روسقی با آل همدان درگیری ایجاد میشه، 2500 تا سرباز بودند، دفاع میکنند و با سرعت حرکت میدن. لذا اون مسئله هم که خدمتتون عرض کردم دیشب که عملا 12 روز بیشتر طول نکشید، فاصله کوفه تا شامات یکی از علل سرعت بخشیدن همین ماجرا بود. یعنی این ماجرا باعث شد که در حقیقت از شمال شام سرعت بیشتری به انتقال اسرا بدن و وارد شهر شامشون میکنن. حالا علت این که این بحث رو دارم مطرح میکنم این نکته است که اساسا یه پراکندگی جغرافیایی ما داریم، پراکندگی جغرافیایی شیعه در جهان اسلام. کوفه مرکزه، یک قسمتی از این پراکندگی در اطراف طائف تشکیل میشه به خاطر اینکه محمد ابن علی یعنی محمد حنفیه فرزند امام علی علیه السلام و برادر ناتنی امام حسین علیه السلام، او در زمان زبیریان به اطراف طائف میره، لذا اونجا یه مرکزیتی برای تشیع میشه. یه مرکزیتی هم در مدینه وجود داره برای تشیع، اما اندکی، به اندازه کوفه نیست. ولی امیه برای مسئله کوفه یه راه حل داره. اون راه حل چیه؟ حجاج ابن یوسف ثقفی به اصطلاح خونخوار بزرگ تاریخ بشریت رو اونجا اعزام میکنه. او در اولین خطبش که وارد شهر میشه یه دونه از این دستمال ها میگیره، دور صورتش میبنده که کسی اون نشناسه، بعد میره بالای منبر، مردم یه ربی میبینن بالای منبر ساکت نشسته و این دستمال از روی صورتش ور نمیداره. بعد از اینکه هر کسی یه چیزی میگه، بعضیا میگن اومده ما رو مسخره کنه، بعضیا فلان، اینو میذاره کنار و میگه من حجاج ابن یوسف ثقفی هستم، احساس میکنم که گردنهای شما روی بدنهاتون سنگینه میکنه، من اومدم این گردنها رو خلاصه همه رو بزنم. و واقعا هم همین کار میکنه، یعنی در عرض 19 سال حجاج ابن یوسف ثقفی خیلی کشته های شدیدی، یعنی عجیب غریب است کشته هایی که در کوفه راه میندازه، باعث مهاجرت بسیاری از قبائل میشه، حالا به شمال عراق که بعدن حالا بحثشو میکنم، که همین میشه که موصله که امروز حالا مثلا مرکز سنی گریه، خلاصه بعدها بسیاری از به اصطلاح گروه ها یا همین آل همدان یه بقیه ای دارن، این آل همدان اصلا هجرت میکنن زمان حجاج به موصل و بعدن یک حکومتی رو تشکیل میدن به نام آل برکات. آل برکات در شمال عراق اولین حکومت شیعی اول عصر غیبت صغراست که خودش جزو یه چی از معجزاتی است که خلاصه در عصر غیبت صغرا رخ میده، باعث نگهداری شیعه میشه در عراق. کاری نداریم، خدمت شما عرض کنم که لذا مراکز مختلف شیعه داره، این مراکز مختلف شیعه و فعالیت های این تشیع و آثاری که در گفتم به شما جدایی سیاسی از لحاظ خلافت سیاسی و خلافت دینی باعث گرایش مردم میشه که مردم اگر میخواییم نجات پیدا کنیم باید با آل و رسول برگردیم. حالا آل و رسول کی؟ دعوا اینجاست. ببینید از واقع عاشورا مردم چه سنی چیه که تکلیفش مشخصه، سنی جماعت به این نتیجه رسیدن اگر بخواهیم اون کلاهی که سرمون رفت رو دیگه نرود و یه بار دیگه کار درست کنیم باید خلافت رو برگردونیم به آل و رسول. حالا آل و رسول کی؟ یه دعوای عقایدی هم داریم این وسط دیگه که سنی ها آمدند در اهل بیت و اصطلاح اختصاصی که در قرآن از اهل بیت داره، منظور از اهل بیت منظور 5 تن و فرزندان امام حسین از دیدگاه ما شیعه، آنها اومدن در درون این یه شرخه ایجاد کردن، یه به اصطلاح تقسیم بندی دیگری انجام دادن و گفتن زنان پیغمبر هم در این داخل میشه. حالا بعدا خواهم گفت تو این یه چیزی هم داخل میشود که توضیح میدن. حتی در یه زمانی رسیدن به این نتیجه که بگن کل قریش اهل بیت پیغمبره. زیر آیه برید نگاه بکنید در تفاصیلی که در قرن دوم هست، سنی ها میخوان مسئله را حل و فصل کنن از لحاظ اعتقادی، میان برمیگردن میگن که لا اسألکم علیه من اجر الا المودة فی القربا. فی القربا رو چی میگیرن؟ میگن کل قریش فی القربا هستن، کل قریش خاندان پیغمبر هستن، پس مودت به قریش باعث میشود که خلاص اجر پیغمبر داده میشود. یعنی فی القربا رو گرفتن کل قریش، نه اهل بیت خالی. اهل بیت خالی کی بود؟ اون پنجتن بود. اثبات میشود انما یرید الله یذهب عنکم رجس اهل البیت یطهرکم تطهیرا. قبلش اینا بحثشون این بود که زنان پیغمبرم داخل در اهل بیت. این آیه هم که وسط قسمت زنانه دیگه، ای داره درباره زنان صحبت میکنه، یهو میگه خدا انما یرید الله یذهب عنکم رجس، به شکل چی؟ مخاطب مذکر به کار میبره، یعنی بین اینها مردانی هم هستن. لیذهب عنکم رجس اهل بیت یطهرکم تطهیرا. از اینجا ببینید بس دو تا بحث اینجا، اهل بیت یا آل رسول چه کسانی هستن. یه دعوا این است که کل قریشن، که اگر برید نگاه میکنید این تفسیر تفسیر حسن بصری است، دقت کنید که دیروز بحثشو انجام دادم که حسن بصری چه مکتبی درست میکنه. بعد میاد این ورتر میبینید سنیانی که دارن این گرایش این وری دارن میگن که اهل بیت اینا هستن، یعنی کی؟ یعنی پنجتن هستن. اما این پنجتن ویژگی خاص اینها نیست، زنان پیغمبران داخل در اهل بیت میشن. خب اگه زنان پیغمبر داخل در اهل بیت بشن، پس ادعاهای کسانی مثل مثلا محمد ابن ابی بکر هم، یا ببخشید محمد عبدالرحمن ابن ابی بکر برادر عایشه هم میشود یه جوری داخل این ماجراش کرد. گوش بدید، از این طرف همیت جلوتر میبینید که قاعده این است که خلاصه درباره خاندان پیغمبر میخواستن بیعت بگیرن. کسی که وارد فعالیت اساسی در این زمینه میشه، دو گروه از خاندان پیغمبر هستند. چیه این دو گروه؟ یکی فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام، البته همشون از تیره حسن مصنع. حسن مصنع یا تو باشه اسم پسر امام حسن مجتبی علیه السلام حسن بود، حسن ابن حسن، میشه دو تا حسن، لذاش میگن حسن مصنع. حسن مصنع به زبان عربی یعنی حسن دوتایی، حسن مصنع. این حسن یه پسری داره به نام عبدالله، در تاریخ معروف است به عبدالله ابن حسن یا عبدالله محض، محض با سازاده، عبدالله محض به زبان عربی، درد کردین چی شد؟ این آقای عبدالله یه پسری داره به نام محمد، پسرش میشه اسمش میشه محمد ابن عبدالله، به این میگن محمد نفس زکیه. حالا چرا نفس زکیه اسمش گذاشتن؟ یه داستان مفصلی داره، الان همه رو توضیح میدم اگر خدا بخواد ما وقت کنیم که بحثو انجام بدیم. جناب آقای زمانی هر موقعی اومدن به من اعلام بکنید که بحثو یه جوری بیشتر جمع بکنم. خب حسن مصنع، نفس زکیه، اینا یه تیرن، یه ادعاهایی دارن در این زمینه. گروه دوم فرزندان محمد حنفیه. البته این فرزندان محمد حنفیه پسر حضرت علی علیه السلام، ادعای خلافتی ازشون ما نمیبینیم، اما فعالیت دارند. از همه مهمتر کیه؟ هاشم. هاشم فرزند محمد که بسیار چهره مورد قبولی بوده و خصوصا قیام مختار که به محمد حنفیه ارتباط پیدا میکنه، لذا وقتی که محمد حنفیه از دنیا میره همه این بار به دوش کی قرار میگیره؟ هاشم قرار میگیره. لذا هاشم فرزند محمد حنفیه در حقیقت میشود عنصر بعدی، این یکی به سر از فرزندان امام حسن مجتبی است. اینجای قضیه تا اینجاش بیعت لآل رسول، دائما افراد میخوان بیان یه نفر از آل رسول پیدا کنن باش بیعت کنن. برای چی بیعت کنن؟ ما میخوایم ماجرای کربلا رو خلاص جبران کنه و واقعا بعضی از بیعت‌ها همین ماجرا رو داره. بنی امیه به هاشم حساسیت پیدا میکنن، به بچه های امام حسن مجتبی خیلی حساسیت پیدا نمیکنن. چرا؟ چون اونها نوپاتر از اینها بودن. هاشم یه چهره مقبولی در جامعه داشته. او را دو سه بار به دمشق احضار میکنند و در شامات تحت الحفظ قرار میدن. این آقای هاشم دو تا ارتباط بسیار اساسی داره. من تقاضا میکنم به این نکته توجه داشته. خیلی ارتباط اساسی است. از لحاظ تاریخی دوستان من این جمله رو بگم، خارج از ایران در یک کنفرانسی که داوطلبانه بود تشکیل شد در بحث‌های تاریخی، من اونجا فهمیدم چقدر اهل سنت نسبت به این ماجرا حساسن. من قبلا نمیدونستم، الان کتاب نرسید به این ماجرا. در کویت بود این کنفرانسی که میگم، اونجا فهمیدم که چقدر اهل سنت میخوان این تیکه از تاریخ رو خلاصه یه جوری ماسمالیش کنن، چون خیلی مهمه این تیکه. این تیکه اینه، هست اینجا جا هست اینجا، فایده نداره دیگه، این صدا دیگه فایده نداره، خودش راه میافت، نترس، نه مشکلی نداره. یه صلوات بفرست.
اللهم صل علی محمد
و آل محمد. احتمال داره خدمتتون عرض کنم که این ارتباط اینطوریه. هاشم یه رفاقت خیلی سطح بالا با واصل ابن عطا داره، لذا رو واصل ابن عطا به عنوان به اصطلاح تأسیس کننده معتزله تأثیر خیلی زیادی میذاره. واصل ابن عطا خیلی تفکرات شیعی داره، طبیعتا ریشه تفکرات شیعی شده در این پسر محمد حنفیه میگه. اما قسمت دوم قضیه که خیلی به اصطلاح باز مهمتر از قسمت اول اینجاست، فرزندان ابن عباس، یعنی عبدالله ابن عباس که معروف به ابن عباس، فرزندی داره به نام محمد، محمد فرزندی داره به نام علی، علی سه تا پسر داره، ابراهیم، عباس، منصور. دقت کنید این جمله که میگم، هاشم ارتباط نزدیکی با محمد ابن عبدالله ابن عباس داره و فرزندش یعنی علی ابن محمد ابن عبدالله ابن عباس با این دو نفر ارتباط خیلی زیادی داره. اصلا بنی عباس تو مخیلشون خلافت نمی آمد، اصلا فکر نمی کردن که بایستی خلافت را در دست بگیرد. آقا دست شما داد نفر. تو تصور بنی عباس اصلا خلافت نبود. البته اینم هست، ابن عباس یعنی پدر اصلی اینها در زمان خلافت امیرالمومنین هنگامی که از کرب میخواستن به طرف انبار و بعد برن برای جنگ صفین، خود ابن عباس نقل میکنه که ما از یه سرزمین باشیم که بیابون خالیه، یهو دیدم امیرالمومنین اول از کربلا عبور میکنن، حضرت اونجا پیاده میشن و از کربلا گریه ها میکنن، این دو سه شب پیشم گفتم، بعد از اونجا حرکت میکنن به یه سرزمین دیگری میرسیم که حضرت پیاده میشن اونجا نماز میخونن، که اون مسجد براساست، براثا یعنی واسه سه نقطه که الان هم هست، خیلی هم ثواب داره نماز خوندن در اون. اونجا پیاده میشن، بعد به ابن عباس میگن ابن عباس اینجا رو ببین، بیابون خالی اینجا رو ببین، اینجا بچهای تو یه مدینه میسازن. اون روایت زورا و فنان حرفا خیلیش به اینجا ارتباط بیانه. زورا بعضی گفتن منظور تهران بلاد جبل، بعضی گفتن فلانه، اونا را رو بدش کنی کلن اینجا. بعد حضرت امیر به ابن عباس میگن وای از فرزندات چه میکنند. این خبر رو امیرالمومنین داده تا به ابن عباس، ولی حالا ابن عباس فکر کنه که مثلا خلافت به اینجا نزدیک فلان. این فعلا توی داخله اهل بیت نگهداری میشه. مردم اقبال عمومی دارن به آل رسول، یعنی دنبال اینن یه فردی از آل رسول پیدا کنن چیکار کنن باش بیعت کنن. حالا این آل رسول کیه؟ از دیدگاه شمای شیعی خب بابا برگردید به ائمه، امیرالمومنین علی علیه السلام، امام حسن، امام حسین که به شهادت رسیدن، امام سجاده و بعد امام باقر، امام صادق، یعنی فرزندان امام حسین. مردم عادی برای اینکه این آل رسول پیدا کنن به این فرقه های فعالتر میچسبن در حقیقت، به نام فرقه های فعالتر میچسبن. هاشم در راه برگشت از دمشق در سال 116 داره از دنیا میره. دقت کنید این ادعایی که دارم اینجا مطرح میکنم، دوستان حواستون باشه، نه من میگم راسته نه میگم دروغه. چرا؟ چون بنی عباس برای مشروعیت دادن به کارشان یه سری دروغهایی بافتند که بعدن میگن چرا خلافت ما خلافت درست حسابیست، چرا ما آل و رسولیم. چون آل و رسول طبیعتا نزدیکتر به پیغمبر فرزندان فاطمی زهرا سلام الله علیها هستن دیگه. چرا یهو بنی عباس وسط کار میان؟ اصلا بنی عباس چی کار هستن که بیان وسط این ماجرا خودشونو داخل کنن؟ دقت کنید جمله رو، مردم میخوان با آل و رسول بیعت کنن و لذا وقتی دعوت مخفیانه بود میامدن دعوت رو میخواستن بیعت کنن، دست میدادن به بیعت، میگفتن الرضا لآل رسول. اون فرد طرف مقابل که از دعات بود، دعات حالا بنی عباس بعدن از آب در اومده، میدانست این بیچاره بدبخت میخواد با یه نفر از آل و رسول از فرزندان فاطمه زهرا سلام الله علیها بیعت کنه. نامرد میدانست که بنی عباس دارن پشت صحنه رو میگردونن، نمیگفت به این طرف مقابل، میگفت بیا بیعتتو بکن، ازش بیعت میگرفت. بیعت میگرفت و این جریان مخفیانه از سال 115 شروع میشه تا سال 125 126. حالا ببینید به این روایت دقت کنید، جمله‌ای که دارم به شما میگم، بنی عباس این حرفو در میارن، میگن هاشم که داشت میمرد یه داستانی را برای جد ما محمد ابن عبدالله ابن عباس نقل کرد. چی گفت؟ کسی نبوده که حالا بگی آقا راست گفتن دروغ گفتن. داستانی در تاریخ موجود، کتابای تاریخی هم نقلش کرده، برید نگاه کن. چی گفت؟ گفت چی؟ ایشون که داشت میمرد برگشت که آقا بابای ما محمد حنفیه بعد از شهادت امیرالمومنین رفت پیش امام حسن امام حسین، بهشون گفته چی کمی از اون ارث بابا به ما هم بدید. گفتن بابای ما که ارثی نذاشته، دیدی که امیرالمومنین همه اموالش در راه خدا در زمان حیات خودش بخشید. گفت نه، من از اون ارث میخوام، یه ارث دیگری میخوام، ارث علم میخوام. امام حسن مجتبی چون خیلی محمد حنفیه رو دوست می‌داشت به امام حسین گفتش برادره بده اونو. امام حسین یک کتابی، کتاب زرد، کتاب اسفر را به محمد حنفیه داد. در این کتاب اسفر چه چیزی گذاشته شده بود؟ این که بنی عباس به خلافت خواهند رسید و حق هم با اوناست. گرفتید مطلب چی شد؟ بس بنی عباس اگر بهشون میگی مشروعیت از کجا آورده، میگن کتاب اسفر. حالا این کتاب اسفر کسی دیده؟ بعدم به خلافت رسیدن، گفتن خب آقا دیروز تا بنی امیه بودن میترسید کتاب اسفر نشون بدید، کتاب اسفر نشون بدید ببینم. گفتن والله ما وقتی داشتیم فرار میکردیم بنی امیه دنبالمون بودن، در اطراف کوفه یه درختی رو نشون گذاری کردیم، کتاب اسفر زیر این درخت پنهانش کردیم. بعد از اینکه آبا از آسیاب افتاد، یه بار دیگه اومدیم دنبال این، هر چی زمین‌های اطراف کندیم کتاب اسفر پیدا نکردیم. به معجزه الهی کتاب اسفر محو شده است. جدا نمی‌شه چوشا معجزه، چون اثری در کتاب اسفر بود، سلام نیست دیگران بدونن. کل ماجرای بنی عباس برای مشروعیت دادن به خلافتشون کتاب اسفر است که علی ابن ابی طالب هم این رو به ما داده است. یادتون باشه. حالا ماجرای دوم مشروعیت. این ماجرای دوم مشروعیت خیلی بدتر از اولیه. چیه؟ در سال 126، این روایت رو اگر برید تو کافی هم هست، سدین سیرافی میگوید که محمد ببخشید عبدالله محض من به خونی خودش دعوت کرد در مدینه. من روم نشد به امام صادق علیه السلام میگم که عبدالله محض من دعوت کرد. رفتم دیدم امام صادق علیه السلام لباسشون پوشیدن دارن از خونه میان بیرون. تو راه حضرت رو دیدم. تا حضرت رو دیدم حضرت گفتم که ابن رسول الله ببخشید من نمیخواستم به اصطلاح شما رو ناراحت بکنم، عبدالله هم از من دعوت کرد. حضرت فرمود منم دعوت کرده، بیا با هم بریم. بلنش نرفتیم خونی عبدالله محض، پس نوه امام حسن مجتبی. عبدالله محض رفتیم اونجا، جمع کثیری از شیعیان رو جمع کردم. دیدم که عبدالله محض از اونجا بلند شد سخنرانی کرد که همه مردم، همه اقصانقات از خراسان، از جاهای مختلف به ما نامه دادن که ما میخواییم بیعت بکنیم من آل رسول. ببینید آقای، این حرفی که دارم به شما میزنم ریشه های البیعت و لآل رسول مال سال 85 زمان امام سجاده، شواهدش در تاریخ حتی در کتب اهل سنت موجوده. این تراکم پیدا کرده، تراکم پیدا دارید به اوج خودش میرسه. سال 32 بنی عباس بر سر کار میاد، سال 126 درسته، میگه عبدالله محض سخنرانی میکنه که خلاصه بیاید با ما بیعت کنید، دست دراز میکنه که خلاصه این پسر من محمد ابن عبدالله دست تو بیار پسر جان، من با تو بیعت میکنم. خودش با پسر خودش بیعت میکنه و دیگرم میان تو صفا میسن بیعت میکنه. از اونجا بیه نگاه میکنه میده امام صادق علیه السلام بیعت نمیکنم، ادهی هم دوره بر امام صادق علیه السلام هستن بیعت نمیکنم. با عصبانیت میره به امام صادق، آقایون خانم ها حواستون باشه من این جمله رو بگم به شما، بچه های زید و بچه های امام حسن مجتبی این تیره که دارم صحبت میکنم با ائمه تندی زیاد کردن، ولی ائمه به هیچ عنوان اجازه ندادن به اصحاب به اینها توهین بشه. چرا نمیدانیم. و من هم الان دارم شما صحبت میکنم، من اگه قبر اینا رو بدونم کجاست میرم زیارت و حواستون باشه بچه های فاطمه زهرا تکرار بکنم این حرفایی که داریم از لحاظ تحلیلی میگیم، تحلیل تاریخ اینا اشتباه کردن ولی ائمه احترام اینا رو حفظ کردن و نگه داشتن. من تذکر بدم به شما، یعنی راوی میگه من دیدم یکی از اینها به حضرت سجاد تندخویی کرد، خیلی ناراحت شد بعد از اینکه از امام سجاد جدا شدن فلان، بعد از مدتی طاقت نیاوردن برگشتن خونه امام سجاد که ببینن امام سجاد آمادن دارن میرن بیرون. گفتم کجا؟ گفتن به دنبال من میان. رفتیم در خونه پسر عموشون، رفتن در وا کرد با اینکه او بدی کرد بود به امام سجاد، امام سجاد او رو بغل کردن گریه کردن، گفتن من اومدم آشتی کنم تو و من از فرزندان امام حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها، احترام و نگه می داشتن، حواستون رو جمع بکنید مبادا خدایی نکرده. چرا؟ این دوره رو بخونید، ما به هیچ عنوان بی احترامی از ائمه نسبت اینا، حتی یحیی بن زید با اینکه با امام صادق بد رفتار کرد، ولی امام، برید مقدمه صحیفه سجاده تو خونتون هست مقدمه‌شو بخونید ببینید راوی وقتی میگوید امام درباره یحیی بن زید شنیدن گریه کردند. حرفا رو دقت داشته باشید، اینها یه اشتباهاتی داشتن ولی ائمه باشون رفتارشون یه جور دیگه بود، ما هم به احترام ائمه باید خلاصه مرز اونها رو رعایت بکنیم. این توضیح دادم برشون. اومد به امام صادق حمله ور شدن که تو چرا با پسر من بیعت نمی‌کنی؟ بیعت کن، همه دارن بیعت میکنن، الان همه بلاد بیعت میکنن. امام صادق گفتن که پسر عمو تو نمیدونی یعنی چی، برگرد نگاه کن. صدیر سیرفی میگه ما برگشتیم نگاه کردیم دیدیم منصور دوانقی دستش تو دست محمد ابن عبدالله نفس زکی است. حضرت فرمودن همونی که الان دستش تو دست اوه همه تونو خواهد کشت و همین هم شد. دوستان توجه داشته باشید، من همه هدفم از کل این بحث چیه؟ خواستم بگم از آثار عاشورا که در کتب اهل سنت بهش اعتراف شده این است، از بعد از عاشورا 20 سال نگذشته بعد از اون نهضت‌های اولیه و جدایی خلافت سیاسی از خلافت دینی که این از آثار بسیار مهمه، هدف امام حسین همین بوده، یه اثر ایجاد شد. مردم خواستن اشتباه خودشون رو تصحیح کنن، لذا شعاری در جامعه پیدا شد به نام بیعت لآل رسول، ولی کیا دزدیدنش؟ بنی عباس. سر همه رو کلا گذاشت و بنی عباس خودی هم بودن، یادتون باشه این جمله رو بگم به شما، خودی بودن. آقایون منصور دوانقی جزو راویان حدیث شیعه است، تو بعضی از کتب رجالی ما موجود بعضی از روایات که نقل کرده، این از داخل خبر داشت، لذا ائمه از بنی عباس خیلی زجر بیشتری کشیدند چون بنی امیه از اول شوت بودند، دقت کنید بنی مروان شوت بودند، بنی عباس خودی بودند، چون خودی بودند از داخل خبر داشتند، چون از داخل خبر داشتند لذا ضربات مهلک وارد می کردند. من اگه بخوام بحثو بیشتر واکنم، یه جنبه دیگه هم داشت. اینا چون خودی بودن، بسیاری از روایات جعلی رو راحت‌تر داخل می‌کردن در بین صفوف شیعه. من بخوام اون بحثو وارد بشم، دیگه داستان‌های مفصلی باید نقل کنم واسهتون که حتی روایت‌های جعلی را به راحتی وارد شیعه می‌کردند. چرا؟ چون بسیاری اینها با مشایخ شیعه آشنا بودن در زمان امام کاظم و امام صادق. اینا رفیقای دیروزشون بودن. فرمانده لشکر بنی عباس فردی است به نام ابو سلمه خلال. ابو سلمه خلال از شیعیان امام صادقه، از راویان حدیث کافیه. یه گول خورد. جالبه ائمه علیهم السلام به صراحت به اینا میگفتن بابا اینا دارن دروغ میگن. امام صادق راوی فکر میکرده میامده بیرون میگفته امام صادق داشتن تقیه میکردن، باور نمیکرده. لذا بسیاری از شیعیانی که معتقد به امام صادق بودن در خراسان با کی بیعت میکنن؟ با ابو مسلم. ابو مسلم میدونسته اون بنده خدا داره بیعت میکنه برای امام صادق، میدونسته برای امام صادق، ولی تو دلش میدونسته برای بنی عباس. بیعتو میگرفته سر همشون کلاه گذاشت. لذا بعد از اینکه به حکومت رسیدن بنی عباس، مشکل دومی پیدا کردن. مشکل دوم چیه؟ کتاب اسفار که دروغ بود. مشکل دوم چیه؟ شما بیعت کردید با بنی حسن، سر ما رو کلاه گذاشتید. لذا بنی عباس دائما مشکل مشروعیت داشتن. خدا شاهد فرصت نیست، وگرنه با همین فرمون میبرتون جلو. چرا مأمون امام رضا رو برداشت آورد مرد بهش ولای تهدید داد؟ میخواست مشکل مشروعیت رو حل کنه. دقت کنید جمله رو، اینکه با علوی ها در اون زمان فقط به شیعه گفته نمیشد، به فرزندان امام حسن مشتبه که در طبرستان و جاهای دیگه قیام کرده بودند، از اعقاب زید در طبرستان و آل زیار و نمیدونم اینا اومدن سر کار، اونا هم به اصطلاح علوی ها محسوب میشدن. لذا بنی عباس مشکلشون مشکل مشروعیت بود. برای اینکه این مشکل مشروعیت رو حل بکنن خیلی کارها کردن، از جمله چی؟ وقتی به سر حکومت اومدن به آل حسین کار نداشتن. به کی کار داشتن؟ به امام حسن و بچه‌هاش. افتادن به جون بچه‌های امام حسن، کشتاری کردند. بعضی از بچه‌ها و نوه‌های امام حسن مثل آل ادریس فرار کردن، رفتن مراکش از دست اینا. چرا؟ همه رو میکشتن. کافی بود کسی از آل امام حسن وجود داشته باشه، همه رو میکشتن. همه رو تبعیدی عده زیادی رو زنده به گور کردن. زنده به گور دارم به شما میگم، جمعشون رو میکردن توی خونه، خونه رو بر سرشون خراب میکردن، میخواستن عبرت بشه برای دیگر. محمد نفس زکیه رو کشتند، اون برادرش رو کشتند. چرا؟ چون به دلیل که اینا مدعی بودن بابا شما با ما بیعت کردید، بعدن دور زدید همه چی رو، کودتا کردید وسط کار، سر مردم کلا گذاشتید. مردم بیچاره بدبخت هم هنوز توی کوفه، تازه اول حکومتشون بود، فکر میکردن که اینها میخوان اول حکومت رو استحکام بدن، ذره زده بدن به آل رسول. شواهد میخواید من بیارم از سال 135؟ عباس صفا از دنیا میرود، برادرش منصور میاد سر کار. هنوز اون زمان یه عده‌ای از به اصطلاح اهل کوفه فکر میکردن به صورت ظاهری این حکومت میکنه، میخواد بده به آل رسول. جریان اینطوری میشه. لذا ببینید آثار جریان عاشورا واقعا یه جریانی بود، اتفاق افتاد. پس ببینید امام حسین به هدفش رسید، اتمام حجت رو جامعه کرد، جامعه رو به اصطلاح از خلافت سیاسی و خلافت دینی رو جدا کرد، و یک نتیجه بسیار مهم که بابا ما سرمون کلا رفت، چی کلاهی هم سر ما عمر و ابوبکر زدن، پس چی کارش کنیم؟ برگردیم به آل رسول. حالا برگردیم به آل رسول، یک کلاه دیگه سرشون مردم وارد کردن. لذا این دومیه تو تاریخ اهل سنت به وضوح وجود داره، به وضوح وجود داره. لذا شما برید تو تاریخ اهل سنت، اونهایی که در سال 256 به بعد، گفتم 256 معذرت میخوام، 285 به بعد تو تاریخ‌هاشون نوشتن، چون در اون زمان بنی عباس خیلی قدرتشون کم شده بوده، شما در متون تاریخ می‌بینید بسیار بسیار به کی طعنه میزنن؟ به منصور دوانقی. چرا؟ چون او رو دزده این مشروعیت میشناسند. حتی نویسندگان سنی، برید نگاه کنید طبری جهت سیاسی داره در این زمین، برید نگاه بکنید خدمت مسعودی که حالا میگن شیعی بوده، ولی مسعودی کاملا این ماجرا رو لو داده که اساساً بنی عباس همیشه مشکل مشروعیت داشتن. چرا؟ شما دزد خلافت بودید، دزدی کردید خلافت رو از کی؟ از آل حسن و آل رسول. منظور مردم یه چیز دیگری بود، ولی آثار جریان عاشورا همچنان مشخص و معلوم بود. ببخشید دیگه با این صدای خیلی افتضاح ما در خدمتون زحمت دادیم. السلام علیکی یا مولا یا ابا عبدالله الحسین، السلام علیکی و رحمت الله و برکاته. شام غریبان امام حسین علیه السلام است. آی مولوی بفرمید چه به شما. شام غریبان امام حسین علیه السلام است. یکی از حوادثی که به اصطلاح بایستی در مصیبت این شب بیان بکنیم این است که امام حسین علیه السلام در آخرین لحظات با خانوادهش وداع گفت. وداع است چند بار تکرار میشه، چون امام حسین علیه السلام میرن به طرف میدان جنگ، یه بار رفتن به طرف شریعه باز برگشتن، یک بار دیگه به میدان جنگ رفتن برگشتن، و هر بار که میرفتن میامدن وداع سوزناکی صورت گرفت. اما آخرین بار به فرزندان و زنانشان گفتند از تو چادر بیرون نیایید، چون اینها طاقت ندارن این صحنه ها رو ببینند. اما زنها همه وایستدن از اون خیام که میخوان نگاه کنن، گودی قتلگاه معلوم نیست، یه تلی تل زینبی هست، لذا نمیتونن از اونجا مستقیما قتلگاه رو نگاه کنند. اونجا به اصطلاح خبرهای صداهایی از اونجا میرسه، اما گویا مثل این که یه ضربه زده شد، یه صدای تکبیری از اون نانجیب ها بلند شد، زمین به لرزه در آمد. ناگهان حضرت زینب کبرا سلام الله علیها دیگه طاقت نیاورد، به طرف میدان حرکت کرد و بالای تل زینبیه و الحسین یجود به نفسه روی زمین خودش را میکشاند، هر نانجیبی از راه میرسه یه ضربه به او میزن، یکی با نیزه، یکی با سهام، با تیر، یکی با شمشیر، هر کسی از راه میرسه کاری انجام میدهد. ناگان حضرت زینب این صحنه را که دید فریاد زد اما فیکم مسلم، مگر مسلمانی بین شما نیست؟ مگر کسی خداوند متعال در دل شما رحمت قرار ندهد؟ السلام علیکی یا مولا یا ابا عبدالله حسین.